بیان بکنم چیزی خود روزی وقتی ما رو یه آقای بین را گرفتی آخرش میگه اجازه میدیم و شما رو کنم استاد بدونیم کتب خود در سر ما و شما هر دو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فصل 31 بحث در این بود که شر از وجود حقیقی منتفی است. شر به معنای حدود، فقدان و نقص از وجود حقیقی منتفی است. گرد کرد این فرمایشاتشون در دو مقام بحث دارن. در مقام اول اثبات این که ماهیت سهمی از هستی ندارد، بعد در مقام دوم بحث که هنوز دو عبارت نرسیدیم اونجا میفرماد فایضا تقررت حاضر مقدمات، از اون بعد بحث مقام دومه که اثبات این که همه شرور به ماهیت باز میگردن. در بحث اول که ماهیت سهمی از هستی ندارن فرمایشات فراوانی را فرمودن، که یکی از بس فرمایش مهمیشون این بود که وجود وصف ماهیت موجود نیست، بلکه موجود بودن ماهیت به معنای معقول شدن آن به نور وجود است. این نکته و اصل مهمی. بعد در فرق بین ماهیت ممکن و مفاهیم ممتنع فرمایش این بود که ماهیت ممکن مانند مفاهیم ممتنع فاقد وجود حقیقی است. از این جهت ماهیت ممکن و مفاهیم ممتنع این اشتراک را با هم دارند که هر دو فاقد وجود حقیقی هست، ولی ماهیات امکانی به عرض وجود و از طریق نور هستی بروز و ظهور می‌یابد. مفاهیم امتناعی این نوع ثبوت را ندارند. ماهیت ممکن به دلیل آن که شایستگی ظاهر شدن به نور وجود را دارد، قهرن فیض وجود رو از مبدأ فیاض دریافت می کند و استماع امر کن را دارد و مانند اینها. پس ماهیت ممکن و مفاهیم ممتنع اون اشتراک و این امتیاز رو با هم دارد. فرمایش بعدی ایشون این است که می فرمان ماهیت در همه مراتب واقع در پرتو وجودی که مقدم بر او ثبوت می‌یابد و در هیچ موطن مقدم بر وجودی که سابق بر او نمی‌باشد، چه در علم چه در عین. در علم الهی ماهیات تابع وجود حق است، چون واجب الوجود که علت اشیاست کمالات همه اشیا را دارد و در نتیجه علم او به ذات خود عین علم تفصیلی او به ما سواست، و چون علم خداوند به ذات خود عین ذات اوست، قهرن معلوماتی که به تفصیل در علم ذاتی خداوند آشکار می شوند و ثبوت می یابند با نور ذاتی حق اونها هم روشنی میابند. به این جهت در مقام علم اینها مقدم بر وجود حق تعالی نیستند. در خارج و مقام عین هم ماهیات تابع فیض مقدس و فرمان واحد الهی هستند که و ما امرنا الا واحده، چون اون چه که در خارج افاده می شود جز مراتب ظهور یا مدارج وجود چیز دیگر نیست و ماهیات بدون اون که جعل تعلیفی یا جعل ترکیبی داشته باشند در پرتو اون مراتب ثبوت پیدا می کنند. پس اون چه که مقدم است و اون چه که اصل است و اون چه که بود دارد وجود است، ماهیات در کنف او ظهور میابند و به این جهت در مقام تحقق تقدم بر وجود ندارند. اگرچه به لحاظ ذهن اون چه بود که قبلا فرمود،
به لحاظ مرتبه وجودی هست که ذهن ماهیت رو از اون انتظار میکنه باید حتما وجودی باشد که بنابراین، اما به لحاظ مرتبه علم حق تعالی به ذات خودش که عین علم تفصیلی به معلومات بشه، تمام این معلومات در مرتبه وسعت سعی در چون ذات بسیاره، ما چطور ماهیت هم به معنی حد، حالا فرق بین ماهیت و این ثابته
بله
میشه.
اون چه که به نوع اجمال است به وجود احدی با اون چه که در مقام تفصیل معلوم می شود این فرقش مشخصه. در همون در مقام علم بله اون چه که به لحاظ وجود احدی است اجمالی است به نوع بساطت است، خب اون جده تفصیل نیست.
خب ماهیت یعنی تفصیل.
بله
ماهیت رو معنا کنی، ماهیت یعنی هست.
ماهیت که چیز یک واقعیتی نیست که بگیم در اون مقام احدی جمعی وقتی تفصیل پیدا می کند یعنی حدود پیدا می کند، یعنی ماهیات او ظهور پیدا میکند دیگه، یعنی ماهیات از اونجا دیگه مطالعه میکنیم. میگیم همین در مقام به نحو بساطت همه چیز در اونجا موجوده. وقتی پیاده شد تکثر پیدا کرد از او تعبیر میکنیم آقایم به اعیان ثابته. خب این اعیان ثابته که چیزی نیست مثلا بر ذات یا بر علم او بار بشه، نه در مقام احدی به نوع احدی و در مقام تفصیل به نوع تفصیل. تا حالا فرمایش ایشون اینجا دارن عبارت ایشون را ببینیم. رسیدیم به اینجا فرمود فلم یلزم فی شیء من المراتب الواقعة فی الخارج تقدم الماهیت الخاصت علا وجود هل منصوبت هی الیه یا المنصوب هی الیه. از این حرف گذشته لازم نمیاد که ماهیات بخوان در مرتبه از مراتب چه در علم چه در عین به این جهت تقدم داشته باشند. فلم یلزم فی شیء من المراتب الواقعة فی الخارج تقدم الماهی. این واقعة فی الخارج یعنی به لحاظ تحققش وقتی تحقق پیدا کرد اشیا لازم نمیاد تقدم ماهیت خاصه علا وجود هل منصوب هی الیه به اون وجود. حالا به نوع تفصیلش میفرماد اما فی مرتبت علمی و بعد میفرماد اما فی الخارج. پس اون که فرمود فلم یلزم فی شیء من المراتب الواقعة فی الخارج، این فی الخارج در مقابل علم نیست، یعنی در مقام تحقق وقتی که تحقق پیدا کرد. اما حالا این هست، عدم تقدم ماهیت خاصه بر وجودشون هم در علم و هم در عین، اما در علم، اما فی مرتبت علمی تعالی هل اعیان و اعیان ثابت تابعتون لوجود الحق تعالی الذي هو بعینه علمه بالوجودات الاشیاء اجمالا. خب اعیان ثابت تابع وجود حق تعالی است، همونی که هو به عینه علم حق تعالی است به وجودات اشیاء منتها اجمالا به نحو بساطت و وجود احدی و به ماهیات الاشیاء تفصیلا، یعنی اونجا به نحو اجمال در اینجا به نحو تفصیل، من جهت معلومیتها مفصلتن عن وجود الحق. به چه چیزی مفصلن؟ به چه چیزی تمیز داده می شوند؟ به ماهیات و حدودشون دیگه. وقتی در مقام تفصیل آمد، اون حدودشون همون ماهیاتشونه. و به ماهیات الاشیاء تفصیلا در مقام تکثرشون من جهت معلومیت این ماهیت مفصلتن عن وجود حق تعالی. پس این دو مقام محفوظه در، یعنی دو مقام در علم، هم به لحاظ اجمالش هم به لحاظ تفصیله. حالا ما نباید اینجا مقایسه کنیم بگیم همون طوری که ماهیات در خارج ما وجوداتی هستن که منشأ انتزاعی این ماهیاتن و ما در ذهنمون تصور از او داریم، همین را درباره حق تعالی در مقام احدی و مقام تفصیلی بخوام پیاده کنیم که دیگه نیست. اون که ماهیت در ذهن ما ظهور دارن و انتزاع شده از خارجن، در حق تعالی که دیگه به این نوع نیست. هوه هوه نباید همین حرف رو اونجا هم بزنیم. حالا در حق تعالی این اعیان ثابته به چه نحوی تابع وجودشون هستند، اون مقام خاص خودش رو داره دیگه. اونجا به نحو تصور و حصول و در ذهن و انتزاع شدن و اینها که دیگه نیست. این برمیگرده، یعنی این بحث شعبه ای از شعب بحث علم حق تعالی است به جزئیات. علم حق تعالی است به معدومات، معدومات خارجی دیگه. این شعبه ای از اونجاست. اونجا باید جستجو کرد که حق تعالی این که اعیان ثابت تابع وجود او هستند و وجود او، علم او عین وجود اوست، جدای از او عارض از بر او نیست، اونجا چه نظر
آره. میتونیم ببینیم که از اونجا که اعیان ثابت از دلالات هستن، هستن یه نظر مجهول حقا به ایده هست.
مجهولن یعنی چی؟
مجهول حقا،
یعنی جهل تعریفی قائل بشین؟
نه
کسی
به داخله ما چطوری در مورد اعیان حضور همین در مورد سایر وجودات نمیدیم بگیم از این جهت اینها از اونجا حالا از تناقضشون از هر چیزی دستشون گرفتن نظر جهل اینها برده بود؟
نه دیگه، این لامپ یه چیز، نورش یه چیزی دیگه که نیست. این لامپ باید نورش رو شده به نه به خیلی به دردم تردیم. نه اونجا عرض کردم این همون دقیقه و کتل بحث علم حق تعالی به جزئیاته، علم حق تعالی به معدوماته، که اونجا ما چگونه علم حق را تصویر میکنیم، علم حق تعالی به جزئیات چگونه تصویر میشه. اولین کار در این کتل پاکسازی ذهن ماست درباره علم، که اینی که تو ذهن ماست بالا نبریم، یعنی به تعبیر اونو پایین نیاریم اینجا تشبیه کنیم که حق تعالی چگونه عالم است. خب اعیان ثابته محور علمی اشیا، صور علمی اشیا. مگه صور علمی اشیا چیزی جدای از اشیا هستن که ما یک جعل دیگری برای اون رو تصور بکنیم؟
نه، جعل دیگه
هم صور علمی اشیا است در صور رو بگیم. حالا اونجا به لحاظ مقام اجمالش، مقام احدیتش یک نحوه است که بعد در مقام تفصیلش به یک نحوه دیگه، که در مقام تفصیل راحت‌تر انسان میتونه بفهمه چجوری. البته الان فعلا چون سلطان اصلی بحث اعیان ثابته، فعلا ما اون که تو مباحث فلسفی کار داشتیم به اصطلاح ماهیات آقایان، و این ماهیات رو اونجوری که تعالی به ما ارائه دادن و همینطور قدم قدم دست ما رو میگیرن جور دیگه میشه واقعیت ها. حالا اون بس اعیان ثابته که پیش بیاد بیشتر خودش رو از این طرف میگیم ماهیات. ماهیات که هیچ چیزی نیستن. یه روز عرض نکردم اون کتاب اول رو که آدم از زبان یک انسان معلم زبان فهم که آدم اون اول میگیم ماهیات. خب ماهیات هیچی نیست. خب هیچی نیست یعنی چی؟ هیچی نیست ماهیات، هیچی نیست. اصالت مثلا از آن وجود، ماهیات هیچی نیست. یعنی هر آدم زیاد میشنوه ماهیات هیچی نیست یعنی چی؟ چی میخواییم بگیم؟ هر بتونی چیه؟ بنده گاهی خبر دارم از بعضی جا، خب حتی تمیز بین اصالت وجود یا ماهیات در بحث تحقق و در بحث جل که دو مبحث جداست دیگه، دو مبحث جداست. ببینیم تمیز اینها در ابتدای کتاب اصلا تو ذهن آقایون نیامده، یعنی نشنیدن. بعد میگن اصالت وجود در کجا؟ چون خیلی اصلا در تحقق وجود را اصیل میدونن، اما در بحث جل درباره وجود حد دیگه ای دارن. از العلم بل، چرا؟ حالا این داره تحلیلشه، تحلیل این مطلب که الان اینجا فرمود فل اعیان و تابعتون لوجود الحق تعالی الذی هو بعینه علم و به وجودات الاشیاء اجمالا و به ماهیات اشیاء تفصیلا، یعنی علم حق تعالی از اون جهت معلومیتشون مفصلتن وجود تعالی. چطور اینجور تحلیلش رو؟ برای اینکه از العلم بالعلت تامه که ذات حق تعالی است مستلزمتون للعلم به معلولات ها، کما سیقرع سمعک برهانه من ذی قبلین انشاء الله تعالی. این حرف بعدن معلوم میشه که از العلم بالعلت تامه مستلزمون للعلم به معلولات ها، و اون هم که علم از وجود آنیست. خب درباره عدم تقدم ماهیت بر وجود اون در مقام علم، و اما فی الخارج فقط داره اینجا همینطوره. لأن النقائزه و المجهول، ببخشید، لأن الفائز و المجهول، لأن الفائز و المجهول ليس إلا أنها الوجودات بالذات. اون چه که فائز است، اون چه که مجهوله، چیزی غیر از انها وجودات بالذات نیستند. و الماهیات و تابعتون فیضان و جل بالعرض، اگر فیضی میبیند، اگر جهلی میبیند ماهیت، این بالعرض است، بالذات از آن وجوده. فظهره، با این حرفی که الان زدیم، صدق و ما وقع فی السنت العرفا، این که آقایان عرفا میفرمایند ان موجودیت الاعیان و قبول حال الفیض الوجودی و استماع حال الامر الواجبی به دخول فی دار الوجود عبارتون ان ظهور احکام کل منها به نور الوجود لاتصافها به کما مره غیر مره. حضرات آقایان اهل معرفت فرمایشون اینه که موجود شدن ماهیات و قبول فیض وجود و استماع فرمان الهی برای ورود به دار هستی چیزی جز ظهور احکام هر یک از ماهیات به نور وجود که نیست. هر چه هست از اون نور وجوده. ان موجودیت الاعیان به اصطلاح عرفا اعیان ثابته، موجودیت ماهیات و اعیان ثابته و قبول اعیان فیض وجودی را و استماع اعیان و ماهیات اون امر کنه الهی را به دخول به دار الوجود که بخواد به دار وجود وارد بشن که رنگ تحقق خارجی بگیرن، این به دخول به دار الوجود، این که بخواد رنگ تحقق خارجی بگیرن، این زیر سر چیه؟ موجودیتشون، قبولشون، استماعشون، ورود به دار هستیشان عبارتون ان ظهور احکام کل منها به نور الوجود. منتها ظهور احکام زیر سر ماهیات و کسرات است. ان ظهور احکام کل منها به نور الوجود است لاتصافها به، همونطوری که تکرارن گذشت، موجود شدن ماهیات به معنای اتصاف حقیقی اونها به هستی نخواهد بود. لاتصاف ماهیات به وجود که بخواد اینها متصف به وجود حقیقی و هستی بشن.
اول یه چیزی که خودش نیست چطور اثرش هست؟
چی نیست؟
ماهیت خودش که نیست، اثرش اینجا هست.
اینجور نفرمایید که خودش نیست اثرش هست. خودش نیست اثری هم نداره. حالا این تشبیه، یه وقت شما یه خشت گری رو دست میگیرید جلوی آفتاب، در کنارش هم یه آینه میذارید. فرق این دوتا اینه که اینی که خشت نه نور میگیره نه نور میده، اونی که آینه است، اینم مثل این خشت خودش نوری نداره، منتها یه چیزیست که وقتی در مقابل آفتاب قرار دادید نور میگیرد و نور منعکس میکند، به طوری که این آینه را اگه منحرف کنید یه اتاق تاریک را هم روشن میکنه. میگیم این آینه مثل خشت فاقد اون نور بود، منتها این ویژگی را داشت که میتوانست اون نور را بگیره و این اثر را داشت بود. این اثر مال آینه است، مال آفتابه. اثری که از ما بر ماهیت مترتب میشود خود ماهیت پایین تر از آن است که بخواد اثر، این اثر به خاطر نور وجود از وجود گرفته، ولی به خودش که چیزی نداره.
بیسری تو فصل سوم از سلوم مقدمات در بوده این فیض اقدس و مقدس بوده به اول تحصیل ماهیات در اعیان و به ثانی تحصیل اعیان به خارج، یعنی نسبت رو نسبت مستقیم به خود اعیان بوده. در حالی که اینجا ما در اون ما ماهیات، اگه ذهنی واسمان در آن نباشه ماهیات ما نمیده.
بله، حالا یه وقت ما مطالعه ماهیت رو به لحاظ فضای ذهنی خودمون بررسی میکنیم، یک وقت نه، مطالعه ماهیت با معنای واقعی اون چیزی که حالا ذهن ما باشه یا نباشه، اینا خب با هم دیگه فرق داره. خب الان که ایشون فرمایشون اینه که تا اینجا این بود که برای وجود شیئیتی است، برای ماهیت شیئیتی است که همون از اون تعبیر میکنم به ثبوت، یعنی ثبوت ماهیت را نمیشود از او گرفت. الان فرمایشون اینه که شیئیت را از موجود نمیشه گرفت، ثبوت را نمیشه از او گرفت، نفی شیئیت از انسانها با نفی شیئیت از انسانها که در این آیه الان ایشون میخواد بفرماد که فرمود هل اتا هل الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، نفی شیئیت از انسانها با ثبوت قبلی اونها در علم الهی چگونه سازگار است؟ چون الان گفتیم در علم الهی اینا ثبوت دارن دیگه، الان حرف در این بود که در علم الهی اینا ثبوت دارن، نمیشه این ثبوت رو از او گرفت ولو تحقق پیدا نکرده باشن. الان نفی شیئیت در این آیه و آیات دیگر با اون چی که قبلا فرمودید ثبوت قبلی اینها در علم الهی و کیفیت توحید این چگونه قابل حله، یعنی الان در حقیقت به اما شیئیت رو یه دفعه داخل مقدر یه سوالیست که باید در صدد جوابش باشه. و اما شیئیت المنفیت و عن الانسان فی قوله تعالی هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، فهیه این جواب اگر این سوال بشه اینه که فهیه شیئیت الوجود المتمیز المخصوص به اعتبار تمیزها و خصوصها. میفرماد شیئیت مسلوب در این آیه شیئیت ماهوی نیست، در آیه در صدد سلب شیئیت ماهوی نیست، بلکه شیئیت وجود است. شیئیت وجود هر شیء منشأ تمیز و خصوصیت آن است و این شیئیت به حسب برخی نشاط البته قابل نفیه. پس شیئیت ماهوی نه سلب شدنی است و نه آیه در صدد سلب اون است. اون همون حرفی که گفتم شیئیت ماهیت منظور ثبوتش در علم، این میشه شیئیت وجود و شیئیت وجود در بعضی از مراحل قابل سلبه. این فرماد هل اتا هل الانسان هینون من الدر، دورانی زمانی گذشت لم یکن شیئا مذکورا. اولا نفی کلی نکرده، ایناشون الان بیان نفرمودن، حالا به لحاظ آیه مطالعه بفرمایید، فرموده باشید آیه نفی شیئیت مطلق نکرده، میفرماد دورانی بر انسان گذشت و لم یکن شیئا مذکورا، یعنی چیز قابل توجهی نبود، یعنی چیزی مذکورا، نه اینکه لم یکن شیئا تمام مطلقا، لم یکن شیئا مذکورا، دورانی بر انسان گذشت و این انسان چیز قابل گفتنی ذکری نبود، چیز قابل توجهی نبود و این مذکور بودن و نفی شیئیت به لحاظ یک موطن حالایشون میگیرن، یعنی به لحاظ موطن اینجا نبود، نه به معنای اینکه شیئیت وجودیش هم مطلقا نفی شده باشه. حالا درباره این آیه الان خیلی باز وارد بحث نشیم، گاهی انسان براش پیش میاد حالاتی وضعیتی، بالاخره به لحاظ عادتی که کرده تو خوابش، تو بیداری، تو خوابها، همه اون بیداری های انسان دیگه، همونطوری که انسان های فرسون بلا نسبت محضر هرزه در بیداری یا هرزگی میکنن یا فکر هرزگی میکنن، در خواب هم همون هرزگی ها را میبینن. در مسائل علمی همینجور بسیار پیش میاد، برای شما حتما پیش اومده مسائلی تو خواب میبینید که اصلا در بیداری برای شما سابقه نداشته، عاید شما شده، چیزی به شما دادن، بحثی داشتید، حرفی زدید، اینا فراوان پیش میاد. همین اخیراً بوده وقتی میدیدیم همون در رویا که در یک جای خاصی بودیم، افرادی بودن داشتن برایشون این رو باشون صحبت میکردم که گفتم راجب اینا در روز قبل اصلا هیچ سابقه نداشت، اون روزا اصلا فکرش تو خواب دیگه هست. اونجا باشون صحبت میکردیم که این هل اتا علال انسان هین و مند در لم یکون شیئا مذکورا، این به لحاظ هر فرد انسانی یا به لحاظ الانسانه، اون تو سوال مطرح کرده بودیم اونجا. خب اگر به لحاظ هر فرد انسان باشه، بله این انسان زمانی بود در دوران تکونش هنوز اسم انسان براش صادق نیست، لم یکون شیئا مذکورا، شیئیست اما قابل ذکر نیست. اگر به لحاظ اصل الانسان باشه، حالا اونجا سوال مطرح میکردیم، به لحاظ اصل انسان باشه یعنی الانسان، لم یکون شیئا مذکورا، آیا کسی میتونه اینجا نظریه داروین رو مطرح بکنه؟ لم یکن شیئا مذکورا، اون موقع هنوز انسان نشده بود. این سوال رو مطرح کردیم و بعد جواب میخواستیم بدیم، بالای بلندی کوی بود، جایی بود عجیب، بعد این قسمت های کو حالت سر کو اومده بود، اومده جلوی وضع خواستی، دیدم اونجا یا آیاتی نوشته شده بود اون سنگا، بعد به اینا گفتیم اینجا یعنی دست کی میتونه بیاد اینجا این آیه رو این سنگ رو این کوه بنویسه. و حالا خلاصه می‌خواستیم به اینها بگیم که فهم مسائل کار آسانی نیست و اگر انسان بتونه بیاد اینجا، اینجا خودش نوشته شده است. دفعتاً اتفاق پیش اومد تو همون خواب. خلاصه حالا بگذاریم این آیه، این سوالش برای ما موند، حالا بقیه‌اش دیگه که هل حتی علی الانسان حین من الدهر، حالا در اون هم تازه که باطن زمانه است، در اون شرایط لم یکن شیئا مذکورا. خب حالا فکر بفرمایید، فهیه شیئیت الوجود، اینی که سلب شده شیئیت منفی، شیئیت الوجود است که المتمیز المخصوص به اعتبار تمیزها و خصوصیاتها، شیئیت وجودی هر شی منشأ تمیز و خصوصیات آن است، و البته این شیئیت به حسب برخی از نشاط قابل نفی هم هست. لئن لا یلزم التناقض، تا اینکه تناقض پیش نیاد که از یه طرف بگیم ثبوت داره از یه طرف نفیش بکنیم. و کذا شیئیت المذکوره فی قوله علیه السلام کان الله ولم یکن معه شی، اونجا هم همینطوره، کان الله ولم یکن معه شیئون، این همه کسرات رو شما میگید ثبوت دارن، شیئیت دارن در علم حق، چطور در اینجا حضرت فرمود ولم یکن معه شیئون؟ خب قهرن اینجا هم این که مسلوب است شیئیت ماهوی که نیست، شیئیت وجود است، اونم به لحاظ خاصی. و معلومون ان لیس للماهیات الامکانیه عند اهل الله و العارفین الا الشیئیت السقوطیه، اون که معلومه اینه که ان لیس للماهیات الامکانیه به نظر آقایان اهل معرفت چیزی غیر از اون شیئیت سقوطی نیست، لا شیئیت الوجودیه الا على ضرب من المجاز، که حالا گاهی تعبیر بکنن شیئیت امکان به اصطلاح ثبوتی را به عنوان شیعیت وجودی از او تعبیر کنن، اگرم بکنن به ضربه من المجازه. پس اون چه که مصروبه اون شیعیت ماهویست، شیعیت ماهوی نخواهد، شیعیت وجودی. ولی اجل ذالک لما سمع الشیخ طائفت الفائزه فائزت بالحق ابوالقاسم جنید البغدادی حدیث کان الله ولم یکن معه شیء، رو وقتی که ایشون شنید قال والآن کما کان. این رو خدای حسنزاده سلام اللهشون فرمودن بعد از نسخه های عتیقی که ما داریم در اونجا این حدیث رو آوردن. والآن کما کان هم جزء ادامه حدیثه، اونجا تو خود حدیث هم داره. و ذکر الشیخ علاء الدوله فی رسالت الفوائد العقائد فی صفت اهل الله، جناب علاء الدوله سمنانی، ایشون هم خیلی پر کتاب و پر آثار، آثار زیادی دارن، در رساله فوائد العقائد که در صفت اهل معرفت فرمودن، ایشون اینه: و هم الذین، یعنی اهل الله، و هم الذین یصلون الى مقام الوحده من غیر شبهة الغلول والاتحاد، همونایی که والمشاهدون جمال ربهم کما کان ولم یکن معه شیئون، و همونهایی که یعرفون انه الان کما کان. و قال علاء الدوله فی هذه الرساله حکایتا عن نفسه، اونجا فرمود و ابصر، یعنی من علاء الدوله سمنانی، ابصر میبینم بالعیان کل شیء هالک الا وجعه، و اعاین به اعیان میبینم کل من علیها فان من غیر شک و تخمین، و هذا المقام مقام الوحده، غلبه وحدت وجود است، غلبه توحید صمدی است. یک چنین مقامی، یعنی اون چه که قرآن کریم فرمود، ایشون فرمود مرای من بالاعیان میبینم. این هم فرمایش خوبی بود، هر چه خوبی در پایان. حالا فاذا تقررت هذه المقدمات فنقول، این مقدماتی که در مقام اول بحث گفتیم حالا در مقام ثانی بحث قرار میگیریم. یعنی مقام اول این بود که اثبات این که ماهیت سمی از هستی نداره تا اینجا. از این به بعد مقام ثانی بحث اثبات این که همه شرور به ماهیت باز میگردن. فاذا تقررت هازا ناظره به مقام ثانی بحثه که این فصل طول کشید، چون یه خورد این تحصیلات که پیش میاد بس کند میشه، و الا این فصل اینقدر معطلی نمیباید داشته باشیم. این تحصیلات گذشته از این که ایام تحصیلی که تحصیله، بعد هم که میخواد مباحثه شروع بشه تا مباحثه را بیفته این طول میکشه. و یه فرمایشی داشت حضرت آقای جوادی سلام اللهشون، فرمودن که ایام نوروز، فرمود زمان قبل از انقلاب، ایام نوروز فقط اولین روز فروردین، اونم درسایی که اطراف حرم بود به خاطر شلوغی حرم تعطیل میشد، بقیه دیگه اصلا تعطیلی نداشتیم، دیگه تعطیلی نداشتیم. بعد فرمودن این همه تعطیلی، باید فکری به حال اینها کرد که بگیده چه این فکری بلن نتیجه ای بده، بلن قلبه بر تحصیلی. بله حالا انقلاب شده، حالا دیگه انقلابی هستیم ما، دیگه درس میکنیم. البته اینم فرمودن و ما هم بهشون عرض کردیم، مگر اینکه افراد برای خودشون کار داشته باشن، اگر بخون تابه درز حوزه باشن دیگه سرانجامش خدا میدونه چه میشه.